رژیم صهیونیستی و سری از مناطق محصوری رو تحت حملات موشکی قرار داده و تعداد کشته ها و مجروحین مداوم رو به افزایش بوده. اما دیشب فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 600 موشک مقاومت با عبور از گنبد آهنین اهدافی از رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار دادن. بعد از این اقدام موفقیت آمیز مقاومت، حالا قرار هستش که یک آتش بسی بین دو طرف اتفاق بیفته. اما اونطور که رسانه ها اعلام کردن با توجه به شدت حملاتی که اتفاق افتاده، این آتش بس متزلزل خواهد بود. روزنامه بعدی ما روزنامه همشهری هست. روزنامه همشهری در رابطه با عملکرد دولت 13 در یک سال گذشته یک گزارش آورده. با توجه به اینکه الان در آستانه سال روز یک ساله شدن دولت 13 هستیم، به سری از رسانه ها به این موضوع پردازن که دولت 13 در یک سال که گذشته در چه زمینه هایی چه عمل کردی داشته و چه نمره ای کسب میکنه از نگاه تحلیلگران و سیاستمداران مختلف. همشهری هم در یک گزارش مبسوط به این موضوع پرداخته و نوشته کارنامه اقتصادی دولت در یک سال و یک سری موارد رو به عنوان نقاط مثبت دولت 13 ازش یاد کرده، از جمله فعال شدن جدی دیپلماسی اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی با اصلاح هدفمندی یارانه ها، عبور اقتصاد از شوک تحریم و کرونا، اصلاح و عادلانه شدن نظام مالیاتی کشور و مواردی از این دست. اما یک چیز دیگه هم ما روی روزنامه همشهری داریم که باید بهش اشاره بکنیم. یکی از موضوعاتی هستش که تقریبا روی اکثر روزنامه های امروز بهش میتونیم برسیم، در مورد سیاست خارجه ما و برجام و مذاکراتی که در دست پیگیری هست این تیتر انتخاب شده. همشهری نوشته مذاکرات معطل تهدیدهای آمریکا. توضیح داده که پس از 4 مذاکره در وین، هیئت دیپلماتیک به پایتختهای خودشون برگشتن و وزارت خارجه کشورمون هم اعلام کرده که هنوز در مرحله قرار نداریم که از نهایی شدن متن مذاکرات سخن بگیم. همسر این توضیحات رو در حالی داره میده که بسیاری از روزنامه ها و رسانه ها دارن درباره اتفاقات خوب در وین صحبت میکنن و فکر میکنن که یک سری گام هایی برداشته شده. اما مردم سالاری هم در رابطه با این در واقع کنش ها و کنش های جدیدی که در وین در حال رخ دادن هست، خبر از همین اخبار ضد و نقیض داده. تیتر داده خبرهای ضد و نقیض از توافق احیای برجام. اما یک توضیح هم داده روزنامه مردم سالاری و گفته که یک رضایت نسبی از روند مذاکرات وین وجود داره. هنوز به نظر میرسه که همونطور که وزارت خارجه اعلام کرده، ما تا نهایی شدن متن این توافقنامه یک فاصله زیادی داریم. اما با توجه به اون پیگیری‌هایی که شخصا خودم از نمایندگان مجلس انجام دادم، ایران بنا نداره که میز مذاکرات رو ترک کنه علی‌رغم همه اتلاف وقت‌ها و بدقولی‌های آمریکا. به جهت مسائل مختلفی قرار نیستش که ایران خسته بشه از این اتلاف وقت و پای این میز مذاکره خواهد موند. اما این ماندگاری و این ایستایی در شرایط اتفاق میفته که در واقع منافع ملت ایران کماکان ازش دفاع خواهد شد. و روزنامه آخر ما روزنامه رویش ملت هست که یک تیز از قله یکی از نمایندگان مجلس آورده و از قله یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشته ایران تسلیم تهدید، فشار و تحریم نخواهد شد. این هم موضوعی هستش که کماکان در سیاست خارجه ما و در دیپلماسی کشور ما ادامه داره که نماینده مجلسمون هم بهش اشاره کرده. عرض من تمام هست. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید.
همچنین خیلی متشکرم خانم رجایی، ممنون از شما. روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
ارادتمندم. روزتون بخیر.
یک بار دیگه ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما 17 مرداد در تقویم رسمی کشور ما به عنوان روز خبرنگار ثبت شده که امسال خبرنگاران قدیمی و خبرنگاران با سابقه هستن و اگرچه جوان هستن اما میتونیم بگیم خبرنگار پیشکسوت که امروز در این جایگاه خدمت رسانی به خبرنگاران قرار دارن. آقای شمسی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
اندر سلام عرض میکنم، صبح بخیر میام خدمت شما و شنوندگان محترمتون و تسلیت عرض میکنم ایام عزایی از سید و شهدا علیه السلام رو و انشالله که هم بهره برده باشیم از این ایام و هم میگن دعا کرده باشیم در خدمتم.
انشالله، ممنون از همراهیتون. آقای شمسی عرض کردم روز خبرنگار امسال یک تقارن ویژه‌ای رو پیدا کرد با روز عاشورا و شاید بگیم که میتونیم بگیم که وظیفه اصلی خبرنگاران که خبررسانی و تبیین هست کاملا مرتبط شده با پیام اصلی روز عاشورا. خیلی کوتاه ابتدا در همین زمینه دیدگاه حضرت عالی رو بشنویم.
بله، خدمت شما هستم که بله کاملا صحیح فرمودین. در حال کار خبرنگاری خیلی ها فکر میکنن که در طول سالها دچار تغییرات شده، یعنی که صرفا خبررسانی بوده و الان ما از تحریر و تبیین صحبت میکنیم. ولی شما ببینید که در تمام اتفاقات بزرگ تاریخی از جمله هم قیام عاشورا که واقعا اگر که اطلاع رسانی و واقعا تحریر و تبیین اون اتفاق نبود، الان واقعا عاشورا دست ما با این شفافیت نبود و خیلی رو مدیون هم حضرت زینب کبری سلام الله علیها هستیم، اصحاب عربیت داره و کسانی که واقعا این پیام رو منتقل کردن. خب بله، یک روزی اسمش چیز دیگری بوده، الان ما بهش میگیم خبرنگاری، بحث روایت کردن و چیزی که این سالا هم خیلی روش تاکید شده که روایت اول رو ما بگیم، روایتی که بدون تحریف باشه. همین الان هم ما واقعا نیازمون این است اگر در اتفاقات که تو انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی میفته، خب ما نمیتونیم پنهان بکنیم که بالاخره دشمنانی داریم و کسانی که از ابتدا با انقلاب مشکل داشتن و حالا جنگ رو تحمیل کردن، اتفاقات داخلی رو ایجاد کردن، اگر روایت دست اول رو و آنچه که واقعا اتفاق افتاد ما در این سالها نمیگفتیم از عزیزان خبرنگاری که از ابتدای انقلاب بودن، در قبل از انقلاب بودن و بقای رو اعلام میکنن، مثل همین الان که داریم میبینیم که رسانه‌های بیگانه به چه صورت تحریف میکنن، واقعا این تحریفات اون موقع هم اتفاق میفته و واقعا تبیین و همه جانبه نگری با اون نگاه و ذهن پرسشگر و تحلیلگر اصلی ترین رسالت خبرنگار هست و وظیفه ایم.
درسته. 17 مرداد رو میتونیم بگیم که سال تحویل خبرنگاران هست آقای شمسایی.
بله دقیقا.
توصیه جناب عالی به همکاران خودتون برای سال جدیدی که پیش روی خودشون دارن در فعالیت خبری و فعالیت رسانه‌ای به ویژه در زمینه نشر اخبار امید افزا چه است؟
بله، خدمت شما هست. به هر حال ما که خدمتگزار دوستان هستیم و شاید گفتی که واقعا در کنارشون خودمون رو حس میکنیم، از محبت شما هم بسیار متشکرم در صدای سخنتون. واقعا ما یکی اولین نکته به نظر من در حوزه خبرنگارها این هستش که دوستان اصحاب رسانه که واقعا در اون جایگاه نیستیم بخوایم براشون توصیه داشته باشیم، این هستش که واقعا باید به پالایش صنف خودمون پدرم بپردازیم. ما یک سری مشکلات صنفی داریم که خیلیش هم تقصیر دیگران نیست، تقصیر خود ساختار صنف خودمونه. ما نظام جامعه رسانه‌ای تو کشور نداریم. شما هر کسی بخواد بشه پزشک، پرستار، مهندس، میره یک جایی برای تحصیلی میگیره، بعد میره در یک جایی به اسم سازمان نظام پزشکی اونجا امتحان میده، یک کارت و کدی رو دریافت میکنه، دیگه هر کی بخواد استخدام بشه و کار بکنه به اون مجوز نیاز داره. ما تو بحث رسانه و خبرنگار اگرچه رسانه ها رو هیئت نظارت بر مطبوعات بهشون مجوز میده، ولی در از اینجا به بعد رو قانون سکوت میکنه و خیلی راجع به خود فعالان عرصه حرفی نمیزنه. این اشکاله. برای اینه که واقعا ما نمیدونیم که توی این، چون بخاطر این دوست این چند روز خیلی سوال پرسیده میشه که شما چه وعده‌ای به خبرنگارا میدید، میگن اولین وعده‌مون اینه که واقعا ما سعی بکنیم یک نظام صنفی درست داشته باشیم، واقعا ببینیم چه کسی واقعا خبرنگاره و چه کسی با وجودی که عزیز هست، بزرگوار هست، حالا ممکنه یک جایی یک روزی مطلبی نوشته باشه، اعلام بکنه من خبرنگار هستم. واقعا ما باید بگیم که خبرنگاری یک شغل، یک صنف، اگرچه ذوق توش هست، اگرچه هنر توش هست، ولی یک شغل و صنف هست که دارد از طریق اون ارتزاق میکنه فرد خبرنگار. ما باید ابتدا، من اولین توصیه و عرضم این هست، دومین هستش واقعا بحثی که شما فهمید امید آفرینی، اصلا نمیگیم خبرنگار نباید تلخی ها رو روایت بکنه، حتما باید تلخی روایت، ولی از تلخی ما راه حل بیاریم بیرون. یکی از اصیل‌ترین و ارزشمندترین گونه های روزنامه نگاری، بحثم همه قالب های خبری، هم صدا و سیما، هم پایگاه خبری خبرگزاری، ولی خب اصلا از قدیم بهش میگیم روزنامه نگاری، عرض میکنم اصیل ترینش و ارزشمندترین به نظر من گزارش های تحلیلی و تحقیقیه. یعنی چیزی که من میرم سراغ یک سوژه رو پیدا میکنم، پردازش میکنم، کامل همه جوانب رو میگم و برای اون راه حل ارائه میکنم. صرفا گفتن یک اتفاق درسته که اصحاب رسانه خودش متخصص همه چی نیستن، اما خب با اون پرسشگری که دارن برن، به هر حال میتونن برن سراغ کارشناسا و همچنین با باشون مصاحبه بکنن. اگر الان مثلا میگیم هوا آلوده است، صرف اینکه اطلاع بدید آقا هوا آلوده است انقدر درجه اینجوری، ای وای ای بیداد، این باعث تلخ شدن کام مردم میشه، این باعث تضعیف روحیه میشه. اما اگر در کنار این توصیف دقیق ما بیایم تحلیل بکنیم و راه حل ارائه بکنیم، بگیم آقا کارشناسان میگن که این اتفاقات رو باید ما رقم بزنیم تا مشکل آلودگی برطرف بشه، اگر راه حل در کنار بیان مسئله باشه، حقیقتا ما دیگه از اخبار تلخ هم امیدواری حتما برداشت خواهیم کرد. و همچنین دست سوم این هستش که واقعا از یک طرف خود هم دولت، هم قوه قضاییه، هم مجلس، الان بسیار ظرفیت انتقاد پذیری، پذیرش اصحاب رسانه، شما نگاه بکنید دیروز رئیس قوه قضاییه مامانم رئیس شما با وجود روز عاشورا بود پیام دادن با سه روز خبرنگار و کلن هم خیلی ارتباطات خبرنگار را با دستگاه خوب شده. این اتفاق خیلی خیلی خوب و مثبت است، ولی تداوم اون در این هستش که واقعا حس بکنن ادارات، حس بکنن مسئولین ارشد تا مسئولین پایین دست که واقعا خبرنگاران مشاورین اونها هستن، واقعا بهشون هم نقد منصفانه میکنن، هم از جایگاه مردم حرف میزنن. الان یک اتفاق تلخی که این سال افتاده، ما با بعضی فیک نیوز ها مواجه هستیم، با باج نیوز ها مواجه هستیم، با اینه که من رسانه، من خبرنگار حق ندارم بیایم و مطالبه یک شخصی خودم رو در قالب یک مثلا گزارش مصاحبه بزنم، اگر هم واقعا ببینم که چه میزان این درد جامعه هست و چه میزان میتونه کمک بکنه مشکلی از جامعه حل بشه. اینا نکاتی است که من را اینجا به ذهنم میرسه و ما هم تو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین دیگر جای در بدنه دولت ها برای ارسال هم خیلی تلاش های در اتفاقات رقم بزنیم که حقیقتا حمایت حقیقی بکنیم از اصحاب رسانه. حمایت کردن صرفا یک شعار نیست، باید با برنامه‌ریزی باشه که و مشخص و مدون
باشه. انشاءالله. خیلی نکات مهم و ارزشمندی رو بیان کردید، ممنونم. عرض کردم به همون سابقه جنابعالی برمیگرده و آشنایی کاملتون با موضوع خبرنگاری و کار خبری و کار رسانه‌ای. اون چه که در مورد نظام صنفی اشاره کردید در دستور کارتون هست در مجموعه وزارت ارشاد؟
بله، از برنامه‌های آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین معاون مطبوعاتی بحث تدوین، یعنی احیای و ایجاد، چون تو چیز وجود نداشته، ایجاد سازمان نظام رسانه‌ای هست و در حال کارش انجام میشه. خب یک چیزی است که باید بره در
مراحل قانونی خودشو طی کنه.
بله بله، بعد از طرف هیئت دولت به مجلس اونجا بحث بشه و تصویب بشه. اما غیر از اونم ما به اون متوقف نکردیم کارمون رو. سعی کردیم تو خود وزارت ارشاد، در خود معاملات مطبوعاتی، از طریق سامانه جامعه رسانه‌های کشور عزیزان خبرنگار رو دعوت بکنیم اونجا عضو بشن، براشون امکانات رو بدهیم. مثلا عضویتشون در صندوق اعتباری هنر. صندوق اعتباری هنر در حقیقت اسمش از صندوق اعتباری هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران، یعنی اصحاب فرهنگ و هنر بدن رو عضو بشن. ولی خب این سالها بیشتر هنرمندان عزیزم عضو بودن. خب ما عزیزان خبرنگاری که متمایل باشن در این صندوق عضو بشن و عضوشون میکنیم. مثلا اونجا خب درها به سر رسانه امکانات مالی خوبی مثلا برای بیمه تکمیلی ندارن، ولی اونجا ما هر کسی متمایل باشه از طریق صندوق هنر بیمه تکمیلی خواهد شد. خیلی از دوستان رسانه‌ای هستن که در
اصل بیمه رو هم ندارن، بعضی ها
اصل ندارن، اونجا میتونن بیان و از اصل بیمه رو هم دریافت بکنن. یا مثلا بعد هر از شنگای هدایایی مثلا بهشون تقدیم میشه، یا بس اینترنت خبرنگاری، بس مسکن خبرنگاران که الان در این تر مسکنی که داشتن خود دولت و وزارت راه داره انجام میشه، این الان یک سهمیه بس همین اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در نظر گرفته شده. سعی میکنیم که در با این سیاست تشویقی سعی میکنیم که دوستان خبرنگار رو دور هم جمع بکنیم، واقعا بفهمیم که این اتحاد وجود داره، این کار و تلاش وجود داره. اما اشکال اصلی همون نقطه اولیست که حرف کردم، این هستش که آمار دقیقی نداریم از
فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران
فعالان. چون میگید به خاطر ما اون سازمان نظام سنفیه رو نداریم، یا قانونی که مطبوعاتی که الان داره اجرا میشه و همچه آیین نامه اجرایش اصلا در حوزه خبرنگاری سکوت کرده. ما تو قانون مطبوعات صرفا با صاحب امتیاز و مدیر مسئول طرف هستیم، اصلا راجع به خبرنگاران چیزی صحبتی نشد. این باعث میشه که آمارها عجیب و غریبه. از 36,000 تا فعال رسانه‌ای میگن تا 7,000 داریم، 5,000 داریم، 3,000 داریم. ولی این علت اگر که واقعا یک جا تجنید بشه، همه داره یکی دیگه از برنامه های امسالمون دادن کارت خبرنگاری حرفه‌ای هست که وزارت فرهنگ شده سن بتونه کارت خبرنگاری حرفه‌ای بده به اصحاب رسانه. البته اجبار نیست، چون شاید خیلی از دوستان رسانه بیان که نه با مثلا از همون رسانه خودمون کارت خبرنگاری اون خیلی مخه خیلی خیلی خوب معتبره، هیچ اشکالی هم نداره. ولی ما هی تشویق داریم میکنیم تا اگر حالا اگر که سازمان نظام رسانه‌ای شک گرفت که گرفت، اگر نگرفت یا اگر با این مدت زمانی که برای بالاخره تایید و تصفیهش وجود داره، ما بتونیم از طریق همین سامانه و همین کارت و این موارد صندوق هنر یک سامان‌دهی بکنیم از نظر حرفه‌ای.
ان شاء الله که قبلا هم بود این کارت حرفه‌ای وزارت ارشاد و یک اعتبار ویژه‌ای هم داشت در بین هم اصحاب رسانه هم مجموعه دستگاه‌ها. بسیار خوب، خیلی متشکرم.
بله سال گذشته. بله
خیلی متشکرم، ممنونم آقای شمسایی از همراهی که به توضیحات ارزشمند که بیان کردید.
خیلی متشکرم. من باز هم عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و
درود بر شما
همکاران رسانه‌ای خودم و از خداحافظی دارم.
ممنون از همراهیتون، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
متشکرم.
خب در ادامه برنامه و در این بخش از صبح و گفتگو نگاهی خواهیم داشت به موضوع افزایش قیمت عوارضی آزادراه ها و البته باید بگیم تمرد عوارضی ها از دستور وزیر راه و شهرسازی. در این باره گفتگو میکنم با جناب امین کیانی، سرپرست مرکز اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی. آقای کیانی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که سلامت و پایدار باشید.
درود بر شما، همچنین ممنون از همراهیتون. آقای کیانی، در چند روز اخیر، تقریبا یک هفته اخیر، خبرهای متعددی درباره افزایش قیمت عوارضی آزادراه مطرح شد از دستور وزیر راه، تا الان باید بگیم برگشت به قیمت قبل یا نه تعلیق دستور وزیر؟
از دام روز بله، صحبتهایی در رابطه با افزایش قیمت داشتیم که در این رابطه فعلا تعلیق باید گفته بشه تا جلساتی گرفته بشه و احساس میکنیم که این کار غلط بوده و انشاءالله قیمت ها برمیگرده به همون قیمت قبلی.
غلط بوده یعنی چی؟ یعنی بر چه اساسی اون دستور اولی اعلام شده بود؟
صحبات اولیه بود و کاری که باید انجام میگرفت و نشد.
یعنی چی؟ توضیح بیشتر میفرمایی؟ آقای کیانی صدای ما رو دارین؟ خب ارتباط ما ظاهرا قطع شد با آقای امین کیانی، سرپرست مرکز اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، درباره افزایش 28% عوارض آزادراه ها با ایشون گفتگو میکردم که اشاره کردن فعلا موضوع تعلیق دستور اخیر وزیر راه و شهرسازی مطرح شده و ادامه گفتگو ناتمام ماند و همکاران من در تلاش هستن که این ارتباط مجددا برقرار بشه تا توضیحات بیشتر آقای کیانی رو بشنویم درباره هم تصمیم اولیه‌ای که گرفته شد برای افزایش قیمت عوارضی آزادراه‌ها و همون چه که اشاره کردن فعلا تصمیم به تعلیق گرفتن تا بررسی بیشتری نسبت به قیمت‌ها صورت بگیره، اینکه آیا بالاخره آیا افزایشی داشته باشند یا نه برگشت به قیمت قبل رو تصمیم بگیرن و یا شاید هم درصد کمتری اتفاق بیفته. خب میگن که تماس میگیرن، شماره آیکیانیو میگیرن و ایشون ظاهرا رد میکنن، به قول خودمون ریجکت میکنن. حرف خاصی هم هنوز بهشون نزده بودم که بگیم بهشون برخورده یا نه، فقط داشتیم گفتگو میکردیم ببینیم که ماجرا چی هست و حالا در تلاش هستیم شاید تا پایان برنامه این ارتباط برقرار بشه. بریم یه فرصتی از همکارمون در پخش بگیریم، اگر در همین فاصله ارتباط برقرار شد گفتگو رو پی میگیریم، شاید هم تا پایان برنامه بتونیم موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. بپردازیم به موضوع قیمت کاغذ و افزایش قیمتی که طی روزهای اخیر داشته. جناب علی واضعی از تولید کنندگان کاغذ در این بخش با ما همراه هستن. آقای واضعی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که روز خوبی شروع کرده باشیم.
همچنین جناب علی، قیمت کاغذ به یک ثباتی رسیده بود تقریبا در یک ماه قبل، چرا دوباره بعد از چند هفته افزایش قیمت رو شاهد بودیم؟
والا افزایش قیمت کاغذ توی حالا ماه‌های اخیر یک روندی رو داشته به صورت آهسته و پیوسته که این روند ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی بوده، یعنی بحث انرژی و هزینه‌های حمل و نقل در دنیا باعث شده که قیمت این محصول در همه کشورها که حالا چند ماه اخیر رو به افزایش بده. توی چند روز اخیر افزایش قیمت خاصی رو نداشته. حالا این روزهای اخیر که تعطیل بوده اصلا و بازار فعالیت خاصی نداشته، اما قبلش هم افزایش شوک آوری رو تجربه نکرده. یه خبری هم خبرگزاری ها کار کرده بودن در مورد این که کاغذ بنده 1,000,000 تومانی و اینها، هنوز کاغذی که حالا اونا گفته بودن 70 گرمی، اصطلاح سایز 70%،
بله،
آخرین قیمتی که من میدونم هلوهوش بنده 920,000 تومان بود،
نزدیک 1,000,000 دیگه.
بله دیگه. خب این روندی بود که پیه حالا سالها و ماهای اخیر، مثلا اینجوری نبود که قبلش 500,000 تومان باشه یا 1,000,000 تومان شده باشه. چند ماهی که هلوهوش همین قیمت 900,000 تومان کاغذ 70 گرمی سایز 70% و 70 گرمی سایز 60/90 هلوهوش 620,000 تومان یک بندش هست.
بله،
این اطلاعاتی هست که بنده دارم.
ولی خب اون چه که در ابتدا عرض کردم که به یک ثباتی رسیده بود، وزارت ارشاد یک سری پیگیری ها داشت که ما حداقل کمبود کاغذ هم در کشور نداشته باشیم جدایی از موضوع قیمت.
بله
درسته؟
وزارت ارشاد پیگیری خودشو داشته، اما حالا کاغذ یک محصول صنعتی هستش، یعنی کاغذ کاربردش فقط در بحث نشر نیست، کاربرد خیلی گسترده‌ای داره و اینکه الان هم عدم ثباتی ما نداریم یا کمبودی در بازار نداریم. این که مثلا بگیم جنس کمه یا این که قیمت زیاده به خاطر اینه که مثلا خیلی کمبود عرضه وجود داره، خیلی نیست.
ولی خب بعضی از همکاران شما و بعضی کارشناسان این حوزه صحبت از این میکنن که قیمت باید بالاتر بره.
احتمالش هست که قیمت ها بالاتر بره به خاطر اینکه قیمت جهانی بالا رفته و ببینید مثلا کاغذ بعد از حالا جنگ اوکراین و روسیه قیمت کارخونه های کاغذسازی به شدت افزایش پیدا کرد، هم در اروپا هم در آسیا.
بله،
به خصوص در اروپا چون افزایش انرژی رو اونجا شاهد بودیم و خب مثلا 30% شاید 20% 25% این حدود افزایش داشت و خب این افزایش هم به مرور به بازار ما هم میرسه دیگه. الان قیمت کاغذ تحویل بنادر ایران کمتر از تنی 1250 دلار نیست. این قیمتیه که سال قبل همین موقع شاید کمتر از 1000 دلار بوده. خب این 1250 دلار به علاوه هزینه های گمرکی و اینها، مثلا کاغذی که ترخیص میشه و میاد اینجا هلوهوش کیلوی 38 هزار تومن در میاد قیمتش برای حالا تاجر یا برای عرضه کننده. الان هم قیمت بازار همینه، یعنی همین 38 هزار تومنه. حالا این که بیایم ضرب بکنیم بگیم آقا 1,000,000 تومان شد و اینها، اون یه ذره دیگه بازیای رسانه‌ایه، ولی خب قیمت جهانیش همینه. کما اینکه مواد اولیه تو یک سال اخیر در خیلی از موارد افزایش قیمت داشته، یعنی فلزات خیلی افزایش قیمت داشته و چیزهای دیگه، فقط کاغذ نبوده.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای واضعی. جناب آقای علیرضا احمدیان نماینده مجلس شورای اسلامی هم به جمع ما پیوستند. آقای احمدیان سلام، صبح بخیر.
با سلام احترام صبح شما و شنوندگان عزیز قبول باشه و عزاداری ها قبول هر باشه. نماینده مجلس هستم و دبیر اجرایی فراکسیون کارآفرینان مجلس هستم که حالا بحث از این امور در حال مربوط کارآفرینان و اصناف و صنایع و صنعتگران مربوط به فراکسیون کارآفرینان میشه که من در این خصوص پاسخگوی فرمایشات شما هستم.
بس. بسیار خب، ما با آقای واضعی درباره قیمت کاغذ صحبت میکردیم، از فعالان حوزه کاغذ هستن. قرار بود که در حوزه کاغذ به یک خودکفایی برسیم، تقریبا یک ماه قبل بود که وزیر ارشاد در این زمینه صحبت کردن. خبرهایی رو در این خصوص داره؟ چون با توجه به روندی که قیمت کاغذ پیدا کرده توضیح میدادن آقای واضعی که به یک نقطه رسیده و رو به افزایش هم هست.
کاغذ همونجور که شما شنوندگان و متخصصان این حوزه صنعت نشر و چاپ مستحضر هستن، یک کلاه بسیار مهم و راهبردی هست. از این جهت که خب از این سمت ما جنگل هامون و منابع طبیعیمون و موضوعاتی که در واقع در استهلاک در واقع تولید کاغذ قرار میگیره،
بله.
و از یه طرف نیازی که به خودکفایی داریم و باید در واقع این کار رو مدیریت کنیم و روش های جدید و فناوری های نوظهوری که برای ساخت و تولید کاغذ به کار میره.
بله.
خب این